أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقيل للذين تغوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بعد از ارائه ادله توحید فرمود انسان ها در برابر معارف الهی دو طائفه‌اند، عده مؤمنند و عده کافر. اونا که کافرند منشأ کفرشون همون استکبار است و غرور است و خودخواهی. مستکبران که قلوبشون منکر است هم انزال را انکار میکنند، بگن چیزی نازل نکرد، خداوند چیزی نازل نکرد، و هم حق بودن معارف الهی را انکار میکنند، میگن اینا اسطوره و افسانه است معاذالله. متقیان در برابر این سوال که خدا چی نازل کرده است به دو مطلب پاسخ میدن. یکی اصل انزال را قبول دارن که خدای سبحان چیزی را به عنوان وحی نازل کرده است. دوم اینکه این وحی خیر است. این جامعه حکمتین است، حکمت نظری و حکمت عملی، یعنی در بخشای علمی معارف حق است، در بخشای عملی دستورهای خوب است به مانند آن. ذات اقدس اله می فرماید اون مستکبران هم در دنیا گرفتار عذابند هم در آخرت گرفتار خز، که دو عذاب اونها را در همین بخش یادآور شد. فرمود فعتل الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب و من حیث لا یشعرون. این مربوط به عذاب دنیا. ثم یوم القیامت یخزیهم، این مربوط به عذاب آخرت. در برابر اون مستکبران متقیان هستند که در پیشگاه حق خاضعند. این هم دو پاداش دارن، پاداش دنیا و پاداش آخرت. پاداش دنیای اونها این است للذین احسنو، این متقیان احسان دارن. احسان یعنی کار خوب کردن، حرف خوب زدن، عقیده خوب داشتن. یه وقت احسان به غیر است، مثل اطعام و امثال ذالک. برهنه را پوشوندن، بیماری را درمان کردن، گرسنه را سیر کردن، بیمسکنی را مأوا دادن، جاهلی را عالم کردن، اینا احسان به غیر است. یه وقت اصلا انسان عقیده خوب دارد، کار خوب دارد، فکر خوب دارد، فعل خوب دارد، اینا احسان است. احسنه یعنی عطا به فعل حسن، این کاری به احسان به غیر ندارد. البته فعل حسن گاهی احسان به غیر است، گاهی مربوط به خود انسان. فمول للذین احسنو، اینا فی هذه دنیا حسنه است در قبال عذاب دنیایی مستکبران که فرمود فأتى الله بنيانهم من القواعد. ولی دار الآخرت خیر، این پاداش معنوی اینها در بهشت. پس هم در دنیا حسنه دارن هم در آخرت. و این که در سوره بارکه بقره گذشت که مردان الهی میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الآخرت حسنتن، از همین قبیل است. اینا اگر حسنه دارین را میخواهند باید با تقوا باشد، تقوای اعتقادی و اخلاقی و فقهی و حقوقی، یعنی در برابر توحید قاضع باشد، اصل وحی نبوت بپذیرد، رهاورد وحی انبیاء علیه السلام را خیر بدونند. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الاخرت خیر ولنعم دار المتقین. در باره آخرت فرمود اون خیر است، هم فی نفسه حسن است، هم بهتر از دنیاست، زیرا نعمتهای دنیا بالاخره محدود است و مشوب، نعمتهای آخرت نه محدود است نه مشوب. خانه اونها خانه خوبی است، و نعم دار المتقین اونگاه همین معنا را بازتر و شفافتر ذکر کرد. فرمود دار متقیان عبارت از جنات و عدن، بهشت هایی است مستقرن، خود بهشت عدن است، عدن یعنی استقرار ثبات، و هم بهشتی در او آرام است، وقتی که وارد شد از اونجا بیرون نمی آید، نه کسی او را بیرون میکند نه او میل بیرون رفتن دارد. جنات و عدن که یدخلون این متقیان اون جنات عدن را، تجری من تحتها الانهار، اون باقی که پر درخت باشد و فضای اون باغ را این درخت ها بپوشانند، به طوری که وقتی انسان وارد این باغ می شود کل این محدوده را به عنوان فضای سبز ببیند، جای خالی نباشد، جنت باشد، پوشیده باشد، مستور باشد، گویا یه خیمه سبزی زدن، اونگاه وقتی از زیر درختاش آب روان است، صادق است که بگوییم زیر این جنت آب می رود، وگرنه زیر درخت آب می رود، نه زیر جنت. در قالب موارد آیات این است که تجری من تحتها الانهار، زیر این باغ آب می رود. خب زیر باغ که آب نمی رود، زیر درختاش آب می رود، چون این باغ جای خالی ندارد و کل فضا پوشیده است، یه فضای سبزی است مثل خیمه سبز. اگر در بستر چنین باقی آب روان باشد، چون خیمه خیمه سبز است، صادق است که بگویند زیر این باغ آب می رود، مثل زیر چادر آب رفته. اینجور تجری من تحت هر انهار. بعد فرمود لهم فیها ما یشاؤون، هر چرا متقیان بخواهند در بهشت هست. به ذات اقدس اله مردان با تقوا را این چین جزا میدهد، کذالک یجزی الله المتقین. حالا این متقیان درباره اون سوال و جواب تقواشون روشن شد. دیگران تو مسائل دیگر وقتی آزموده بشن تقوای اونها را روشن بشود، خدای سبحان اونها را این چین جزا میدهد. یعنی چی؟ یعنی لهاف دنیا حسنه یک، ولدار الاخرت خیر دو، ولنعم دار المتقین سه، جنات و عدن تجری من تحتها الانهار چهار، لهم ما یشاؤون فیها پنج. این امور خمسه را که در باره متقیان در برابر مستکبران ذکر کرد، فرمود این یه وعده کلی خداست، کذالک یجزی الله المتقین. عمده آن است که در بهشت هر چه بهشتی دلش بخواهد در اونجا هست. این یه طایفه از آیات. طایفه دیگر بالاتر از این را وعده داد، نه هر چه دلش بخواهد، هر چه خودش بخواهد، که فوق دل. یه وقت از انسان یه اشتهایی دارد، مشخص است مشتهای او چیست، به چه چیزها علاقمند است، به چه غذاهایی، به چه لباسهایی، به چه مسکنهایی، اشتهای او چیست. اینها را در یه طایف از آیات فرمود که انسان هر چه دلش بخواهد در بهشت است. طایف دوم بالاتر از این را وعده می دهد، می فرماد بین که اگر اونجا رفت و تصمیم های جدیدی گرفت و اراده ها و مشیعت های جدایی پیدا کرد و چیزهای را اراده کرد، برای او حاصل است. این دو طایفه. خب یه وقت از انسان نمیدوند اونجا چه خبر است، وقتی رفت اونجا نعمتهای برتری رو دید، اونا رو هم میخواهد، اما هر چه بخواهد مهیاست. طایفه دوم. طایفه سوم فرمود یه سلسله چیزهای پیش ما هست که زائل بر آن خواسته های اوست. این طایفه سوم. طایفه چهارم که شاید با طایفه سوم از یک جد هماهنگ باشد، این است که اصلا اون نمی فهمد از ما چی بخواهد و نمی دوند از ما چی بخواهد. ما یه چیزهایی بهش میدیم که اصلا اون نمی فهمد تا اونها از ما بخواهد. این دیگه به ذهن نمیاد. توضیح قسم چهارم به این است که اشتهای هر کسی مربوط به سوابق تجربی اوست. یه غذایی رو قبلا خورده یا شنیده، لباسی رو شنیده یا دیده، مسکنی رو شنیده یا دیده، اشتهای او به اون سمت است. این حلش آسان است. این طایفه اولا. طایفه دوم که بالاتر از اشتهاست، برو برابر با اشتها و شهوت نباشد، یه درجات برتر از اشتها و شهوت را هم ممکن است برابر معرفت خود بخواهد، باز ذات اقدس اله میدهد. طایفه سوم که با چهارم هماهنگ است و چهارم که با سوم هماهنگ است این است که انسان بعضی از نعمتها را اصلا نمیفهمد تا بخواهد. بیان و سؤالش این است که آرزوی هر کسی در قلمرو معرفت و ادراک اوست. انا یک کشاورز آرزو دارد، اما تو هم محدوده کشاورزی. یه صنعتگر امنیهی دارد، تو هم محدوده. یه حوزوی امنیهی دارد، تو هم محدوده. یه دانشگاهی امنیه دارد، تو هم محدوده. هرگز یک کشاورز یا یه صنعتگر آرزویش این نیست که ای کاش اون نسخه خطی فارابی رو من می داشتم. اون اصلا فارابی نمیشناسه، اون فن رو نمیشناسه، اون علم رو نمیدونه، نمیدونه نسخه خطی از فارابی بیاد مونده است. ممکن است کسی در تمام مدت عمر زندگی کنه و نسخه خطی مصحح شیخ مفید رو آرزو نکنه، چون رشته اونی. یه سلسله کمالات هست که بیرون از منطقه آرزوی ماست. فرمود اصلا شما نمی فهمید اونجا چه خبر است که اون رو بخواهی، آرزو هم نداری. اونجا که رفتید کم کم براتون روشن می شود. این و لدینا مزید اینه. این لدینا مزید که طایفه سوم است و با طایفه چهارم هماهنگ است این است که فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. خیلی ها نمی دونن ما اصلا برای اونا چی اینجا فراهم کردیم. وقتی آدم نمیدونه آرزوش هم نمیکنه. یعنی همین مثالی گفته شد، ممکن است یک کسی در فن خودش، حالا هر فنی که دارد، یا کشاورز است یا دامدار است یا تاجر است یا پیشه‌ور است، هر چه است، در تمام مدت عمر اصلا آرزو نکند ای کاش نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو من میداشتم. آرزو هم نمیکند اینو، یعنی که اصلا اینو نشناخته، نمیدونه چی هست. آرزوهای ما به اندازه معرفت ماست. ذات اقدس اله فرمود به اینکه شما همین قدر میدونید بس است، بعد از این رو نمیدانید تا از ما بخواهید. دعاهای ما هم همینطوره. تو این نیایش ها، تو این دعاها، مگه ما از خدا چی میخواییم؟ اون اندازه که میفهمیم میخواهیم. اما ضمناً به ما آموختن که خدایا اون چه که خیر ماست و بر زبان ما جاری نشده، بر قلب ما حضور نکرده، ما نمیداریم، اونا رو هم به ما بده. که این یه معرفت اجمالی در میاد به برکت این دعاها. وگرنه تو دعاهام همینطوره. یعنی وقتی این نیایش رو باز میکنن، از نیایشگر سوال میکنن چه میخواهی، این وقتی شرح میدهد میبینید محدود است. هرگز نمی رسد به اون جایی که مثلا اولیای الهی او را داشتن. چون این چنین است، فرمود به این که وقتی اونجا آمدید می فهمید چه خبر است، ما براتون ذخیره کردیم. این میشه چهار طایفه. طایفه اولا که رقیق ترین طایفه است، همین طایفه است که از اشتها خبر می دهد، که فرمود هرچه اینا اشتها دارن و هوس کردن در بهشت آماده است. در سوره مبارکه زخرف از اشتها خبر داد. آیه 71 سوره بارک زخرف این است: یطاف علیهم بسحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. این طایفه اولاست که رقیق ترین طایفه است. از این طایفه برتر همین جریان لهم ما یشاؤون فیهاست که در آیه محل بحث عنوان شده است، که فرمود اینا هرچه بخواهند برشون مهیاست. لهم فیها ما یشاؤون، هرچه بخواهند، که فوق اشتهاست. طایفه سوم هم آن است که گذشته از این که هرچه بخواهند حاصل است، مزیدش هم حاصل است. بیش از اون مقداری که میخواهند ما به اونها میدهیم. در سوره بارکه قاف آیه 35 این است: ادخلوها به سلام دالهی و مرخلو، که آیه 34 است: لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این وعده است. خب لدینا مزید رو میداد یا نمیداد؟ میداد. اگر نداد که این جمله خبریه است که بدائی انشاء الغا شده. یعنی بیش از اون مقداری شما بخواهید به شما هست. و این وعدت که اگر نخواد بدد انسان به دسترسی ندارد، گفتن ندارد که. از او را برای بهشتی و متقین آماده کرده است. و اگر به احدی ندد که بشه به اسراف. پس این وعده است. پس فوق مشیعت ما را به ما خواهند داد انشاءالله. این طایفه سوم می تواند هماهنگ باشد با طایفه چهارم که در سوره مبارکه سجده آمده است، که اون آیه اگر قرائت بشه آیه قبلش، یعنی آیه 15 سجده واجب دارد. بعد آیه 17 این است که مال نماز شب خونا و اوناست. تتجافا جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. بعد فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اصلا نمیدونم مبارکون چی فراهم کردیم. لذا نه اشتهاش دارن، نه تو دعاهایی که در عمرشون در دنیا خوندن اونا رو میخوان. اونا اصلا نمیدونن حشر با ملائکه این چیز. شیخ خودان استاد بنام حکیم الهی قمشی رضی الله علیه بارها میگفت آرزوی ما این است که ما در بهشت در کنار حوض کوثر نهج البلاغه رو خدمت حضرت امیر بخونیم. خب اینجور یه بهشتیه، اینجور یه فکر، اینجور یه آرزوه. اینجور آرزوها تو دیگران خب نیست یا کم است. بارها میگفت مهمترین آرزوی ما اینه، این یه آرزوست. تنها خوردن و اینها نیست، تو جریان آب کوثر یه آبیست که هم آب است تشنه رو سیراب میکنه، هم کار غذا میکنه، گرسنه رو سیر میکنه، هر مشکل دیگه که اونجای نیست باشه همین آب حل میکنه. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که روایات درباره اون شجره منهیه مختلف است. بعضی گفتن شجری است که لا ساغله، که این شجر به اون هم اطلاق شده، میگن گندم بود هست آدم خورد، بعضی از خرما بود، بعضی از انگور بود، کدام یکی از اینا درسته؟ همون همش درسته. اصلا چیزی درسته؟ همون درخت بهشت که مثل درخت دنیا نیست که گندم از گندم بروید جوز جوکه. اونجا درخت هر چی شما بخواهید به شما میده. خواستی گندم بده گندم میده، خواستی خرما بده خرما میده، خواست انگور بده انگور میده. هر نوع میوه‌ای که بهشتی بخواهد او میده. در ذیل آیه یفجرونها تفجیرا مرحوم امیرالاسلام رضوان الله تو مجمع این روایت بحث کرده که بالاخره در دنیا اگر کسی خواست جایی مسکن انتخاب بکند، چادری بزند، منتظر است ببیند کجا نهر است، کجا جوی است، کجا چشمه، که کنار چشمه چادر بزند، که چادر زدن تابع اون چشمه است. ولی در بهشت چشمه تابع اهل بهشت است. یفجرونها تفجیرا، چشمه ها را بهشتی ها می جوشانند منفجر می کنند. ایشون نقل فرمود که اگر بهشتی یه جا را خط بکشه اونجا آب می جوشه. چشمه های بهشت در اختیار بهشتی است که تفجیر عیون به بهشتی ها اسناد داده شد. یفجرونها، اون عیون چشمه ها را تفجیر. بنابراین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین که طایفه چهارم شمرده شد میتواند هماهنگ با طایفه سوم باشد، که طایفه سوم فوق مشیت را میرساند. یعنی یه سلسله حقایقی لذایقی برکاتی در بهشت است که شما اصلا آرزوی اون را هم ندارید و تو دعاها شما هم نبوده و نیست، و در دعای مثلا اوحدی از اهل معرفت است. از این تعبیر که فرمود لهم فیها ما یشاؤون، معلوم شود که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه مشیت در طول اراده است. در دنیا فرمود ما تلک بامانیکم، اینجا جای کار است و تلاش و کوشش، هر چی شما امنیه کردی آرزو کردی حاصل بشه که نیست، اما اونجا هر چه بخواهی حاصل است. سرش این است که اینجا هوس مداری هست، هوا مداری هست، امنیه باطل هست یک، و عالم حرکت و وسیله است دو. از دو جهت اینجا نقص دارد. اونجا که هوس مداری نیست، هیچ کسی آرزوی خام ندارد، خیال بد ندارد، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه ندارد. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله العالمين. تو بحث سوره مبارکه یا یونس اینا گذشت که وقتی بهشتی بخواهد یه میوه از درخت بچیند دعوا دارد، ادعا دارد، دعوت دارد. یعنی به کسی میگوید برای من میوه بیار؟ نه. به فلک یا ملک میگوید من میوه میخوام؟ نه. همین که بگوید سبحانک اللهم، این شاخه درخت با میوه پیش او حضور دارد. دعواهم یعنی دعوتهم سبحانک اللهم. بیان سیدن استاد رضوان الله این است که اینها با تسبیح تغذیه می شوند، نه یعنی سبحان الله روزی اینهاست. با تسبیح میوه می خورن. یعنی چی؟ یعنی احتیاج خودشون رو حس میکنن که بالاخره اونجا غذا میخوان. نزاهت ذات اقدس اله را از این غذاخوری درک میکنن. دو، کسی مشکل محتاج را حل میکند که خود محتاج نباشد. سه، پس او صبوح عن الحاجه است. چون صبوح و قدوس عن الحاجه و الفقر است، او را میخوانند و میخواهند با سبحانک اللهم میوه دست اونها میآید. دعواهم یعنی دعوتهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعوام. خب اونجا امنیه باطل که نیست. بیان نورانی است امیر سلام الله تو نهج البلاغه که وقتی همون روایت خونده شد این بود که حضرت فرمود شما اگر بدونید بهش چه خبر است یه دور من جمع نمیشید. این علی فرمود شما الان کنار امام زمانتون نشستی طرفای منو گوش میدی ولی نمیدونید اونجا چه خبره. که اگر بدونید بدون بار کارتون میری، پیش من اینجا جمع نمیشید. این تو نهج البلاغه بود که قبلا خوندی. خب پس اونجا امنیه های باطل نیست تا خدا بفرماید لیست به امانیه کن. اونجا هرچه هست حق است، هرچه مشیعت هست و اراده است حق است. و ذات اقدس اله این مشیعت حق و اراده حق را در طول علل قرار میدهد و اون شی حاصل میشود. ممکن نیست بهشتی چیز بد بخواهد، یک، و ممکن نیست بهشتی چیز را بخواهد به در او حاصل نشود، دو، اما ممکن است چیزهایی را که بهشتی ندانسته و نخواسته هم به او عطا بکنم. این سه که فرمود و لدینا مزیدون. این یک، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این دو، نه او بعد را نمیخواد. هرکس او اگر میخواست در دنیا کار بالاتر انجام میداد. در بهشت هرگز وگرنه اینجور باشد به درجه بالاتر بخواهد برسد. چون نمیرسد همیشه باید غمگین باشد، در حالی که خودشون اعتراف دارن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. این حرفا تو صحنه قیامت، تو ساحر قیامت هست که کسی درخواست شفاعت بکند در او شفاعت حاصل بشود و امثال ذلک. اما اون که همه میلرزند و میتفهمند که چه خواهد شد بهشون میدن یا نمیدن، اسرار اینها رو فاش میکنن یا نمیکنن، همه لرزانن. این است. لذا در اون روز نفرمود لا یتحرکون یا امثال ذلک، فرمود لا یتکلمون. اون روز روز حرف زدن است، یعنی حرکت و اینها خب مشکل حل نمیکنن. اون روز روز حرف زدن است، فرمود حرف زدن ها ممنوعه تا خدا اجازه بده. در صحنه قیامت که هنوز حساب ها بررسی نشده، اسرار روشن نشده، شفاعت ها عرضه نشده، تطایر کتب نشده، همه لرزانند و مضطرب. اما وقتی که تمام شد این 50,000 سال برای اینکه انسان را موحد ناب به عمل بیارند، وقتی وارد بهش شدن هیچ چیز را نمیخواهند مگر حق باشد. لا لغوان فیها ولا تعصیم. این به صورت نفی جنس بیان شده. خب اگه کسی حسد داشته باشه اونجا نیست، آرزوی خام داشته باشه اونجا جاش نیست، هوس داشته باشه به جای بالاتر برسه چون جای بالاتر رفتن برای او مقدور نیست، همیشه غمگین است، غم در اونجا نیست، از هبه انل هزن. تو برزخ هست، تو صحنه قیامت قبل از کسر انکسار هست، اما وارد بهش شدن نیست. بله دیگه، در قیامت چرا؟ ولی قبل از بهش، وقتی وارد بهش شدن نه دیگه تأمین است اینها. نه، چون لا لغون فیها ولا تعظیم. بله دیگه، ذهب اینا که ذاتن خبیث نیست، اینا ذاتن خبیث نیست. مثل اینکه کسی که اهل کتاب است نزد کسانی که اونها را پاک نمی‌دانن، اینا نظیر آلودگی‌های فیزیکی نیستن. اون برای مسائل اجتماعی فرمودن اینها آلودن، با اینها رابطه نداشته باشید. بعضی از امور ذاتن پدیدن، مثل قاذورات و آلودگی‌ها اینها، یا خمر و یا بدگویی ها و امثال داره. بعضی از امور است که نه، برای مردها این که آلوده بود، خب برای زنها که حلال نمیشد که این طلا و نقره که، اما برای مرد گفتن این مشکلات اقتصادی رو به بار میاره، از این جهت یه مصلحتی درش هست که فرمودن حرام است. وگرنه زنها رو فرمودن و من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. همون زنها تو زینت زندگی میکنن، تو جبهه های جنگ پیداشون نیست. ینشأ فی الحلیه یک، و هو فی الخصام یعنی در مبارزات نیست. این چیزی نیست که تو بهشت اگر طلا بود، نقره بود، اساور من ذهب بود، خبیث در اونجا وجود داشته باشد. اینطور نیست. خب بنابراین این که فرمود ولهم ما یشاؤون فیها، معلوم می شود که اراده در طول علل این امور قرار می گیرد. مطلب بعدی آن است که دنیا نمونه از بهشت درش است. ما همونطوری که در دنیا هر چه بخواهیم در فضای ذهن ما حاصل می شود، همین معنا برای اولیای الهی در دنیا حاصل می شود یک، برای مؤمنین حاصل می شود در بهشت دو. انبیا اولیا به اذن خدا اگر چیزی را اراده کردن حاصل می شود. این وجود مبارک مسیح بود، وجود مبارک موسی کریم بود، انبیای دیگر بودند. اراده کردن دریا خوش بشود شد، اراده کردن ابرس و اکمه و اعما درمان بشود میشدن و مارندار. برای این گونه از مردان الهی گفته شد که بسم الله الرحمن الرحیم، از عبد محض به منزله کن از رب تعالی، همونطوری که خدا بفرماید کن فیکون دنبال اوست. اگر انسان کاملم بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، اون متعلق حاصل می شود که با بسم الله بنده صالح کاری می کند که خدا انجام بده. خب این کسیست که مطیع محض باشد به ذات اقدس اله، نظیر انبیای الهی، نظیر موسی، نظیر عیسی سلام الله علیهما، اونها را مجدای فیض خودش قرار بدهد، به وسیله اونها دعای اونها، کار اونها، قیام و اقدام اونها اثر بکند. همین کاری که اولیای الهی در دنیا به اذن خدا به عنوان کرامت انجام میدهند، در آخرت مؤمنان به طور عادی انجام میدن. اینجا میشه خلاف عادت، اونجا میشه عادت. اینجا کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، این شده کرامت چون بر خلاف عادت است. اونجا همین معنا میشه عادت برای بهشتی ها در بهشت، هر وقت هر چه بخواهند در اونها حاضر است. خب این است که فرمود لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهند. و این اصل کلیست، اختصاصی به جریان مستکبر و متقی در برابر مستکبر که اینجا گفته شد ندارد. هر کسی که واقعا متقی باشد در همه مسائل این فیض نصیب اونها می شود. اما اینکه دوباره فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، از این مردان الهی گاهی به عنوان متقین یاد می شود، گاهی به عنوان طیبین. تقوا یعنی کسی که بالاخره وقایه دستش است، سفر دستش است، نمی گذارد که شر و بدی و قبح و ظلم و امثال ذلک بهش بخوره. کسی که سفر به دست اوست، وقایه گرفته، جنت گرفته، سفر گرفته، نمی گذارد که معاصی به سمت او بیاید، این میشه آدم با تقوا، چون وقایه دارد. این تقوا مراد فرمود که اصلش وقوا بود، وقایه بود، حفظ و نگهداری بود. خب ایمانی اینا میشن طیب. چرا؟ چون سفر دست اینها بود، وقایه داشتن و چیزهایی به اونها نرسید، خبیث نشدن. به چیزی میگوین خبیث که مشوب باشد. اگر یک فلزی مشوب باشد این رو گداخته میکنن تا اون زائیاتش بره بیرون، اون نابش بمونه. چنین فلزی که مشوب دارد ناسره است، میگوین خبیث است، خمس دارد. ما این رو میجوشونیم، داغ بکنیم تا خبثش برطرف بشه. مؤمن به با تقوا خبیث نیست، یعنی مشوب نیست. این یکی. چنین که مؤمن طاهر است، پاک است، آلوده نیست. و اونجا که فرمود لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی بعضیا سرن بعضیا ناسره، اونجا که فرمود انما المشرکون نجسون، یعنی مؤمنان و مردان و با تقوا طاهرن. طهارت در قبال نجاست است، طیب در قبال خبث است. مردان با تقوا هم طاهرن هم طیب، هم پاکن هم سره و خالص. فرمود اینا که هنگام مرد رحلت میکنن، فرشته ها با ادب و احترام جان اینها رو قبض میکنن، با سلام وارد بالین اینها میشون. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، کسانی که طیبن در حال رحلت وقتی فرشتگان به بالین اینها میاین، یقولون سلام علیکم. بله، اینا هم جزء ملائکه رحمتن، اینها همشون جزء اوحدی نیستن که خود ذات اقدس اله جان اینها رو قبض بکند. که البته خود عزرائیل سلام الله علیه هم جزء ملائکه است، ممکن است که برای بزرگان اونها خود عزرائیل سلام الله علیه بیاد حضور پیدا کند و قبض روح کند، ولی ذات اقدس اله برای همگان نیست، عزرائیل سلام الله علیه برای همگان نیست. نسبت به کفار که یقینا نیست توفت و رسولونا دارد، اما نسبت به مؤمنین ها درجاتی دارد و اطلاق ملائکه شامل هست عزرائیل سلام الله علیه هم می شود. ممکن است به این که در بین اینها کسانی باشند که خود عزرائیل سلام الله علیه که از حاملان عرش است و همتای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل سلام الله علیه مجمعین هست، او تشریف بیارند و نزول اجلال کنند. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم. تو سوره مبارکه انعام این بحث گذشت که فرمود و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. اونجا مبسوطا گذشت که این که در نماز جمعه ها یا در موارد دیگر شایسته است که خطیب دینی به مخاطبانش سلام بکند، قبلا اینطور بود. اهل منبر وقتی میرفتن منبر اول به مخاطبین سلام میکردن بعد خطبه میخوندن. این رسم منبری های سابق بود که من در کودکی یادمه، وقتی بالای منبر میرفتن اول سلام میکردن به مخاطبان بعد خطبه میخوندن. این سنت الهی از سوره مبارکه انعام گرفته شده. در سوره انعام ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی مؤمنین آمدن پای درس تو یا پای سخنرانی تو یا پایین خطبه های نماز جمعه تو، قبل از اینکه وارد سخنرانی بشی اول به اینا سلام بکن. فاذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم، بعد شروع به سخنرانی بکن. این رسم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود، ائمه علیهم السلام بود، بعد مؤمن همین رو داشتن. اونجا این بحث مطرح شد که وقتی خدای سبحان می‌فرماید قل سلام علیکم، مردمی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشستند، اینا چند طایفه؟ اون اوساطشون سلام را از خود پیغمبر تحویل می‌گیرند که خیال می‌کنند پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره سلام می‌کند و این خیالشون هم درست است. او هدیه از مخاطبان سلام الله را تحویل می‌گیرند و این سلام کننده را به عنوان رسول الله می‌دانند. رسول الله وقتی سلام می‌کند سلام الله را می‌رساند. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل، فقل یعنی از طرف من به اونها سلام برسون، نه خودت سلام بکن به اونها. او هدیه از مخاطبان حضرت سلام الله را تحویل می گرفتن، اوصاد سلام و رسول الله را تحویل می گیرند. اینجا هم که ذات اقدس اله به فرشته ها دستور می دهد که شما به اونها سلام بکنید، گرچه نفرمود فقل سلام علیکم، اما اوصاد از مؤمنین سلام را از ملائکه تلقی می کنند، او هدیه از مؤمنین سلام را از خدای سبحان دریافت کنند. ذات اقدس اله سلام و صلواتش دائم است. تا حالا کی بشنود؟ صلوات او دائم است، برابر سوره احزاب که یه بار اون آیه خونده شد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، او بر شما صلوات میفرستد تا شما رو نورانی کند. خب بگیرید این صلوات الهی را. ما فقط صلوات بر اهل بیت رو شنیدیم، اما صلوات خدا بر مؤمنین را باید بشنویم که خدا صلوات میفرستد بر فلان مؤمن، بر فلان مؤمن، بر فلان مؤمن، منتها او باید تحویل بگیرد. هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور. مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه وقتی در درس اسم سید مرتضی را می برد، مطلبی را از او نقل می کرد، می گفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه. باز شاگردان تعجب می کردن، می گفتن چطور شما بر یه فقیه صلوات می فرستی؟ همون تو کیفه لا یصلی علی المرتضی. بعد به این آیات استشهاد می شد که وقت خدا بر مؤمن صلوات می فرستد، ما چرا نفرستی؟ این مال صلوات. سلامش هم که ذات اقدس اله در باره سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی کذا، بعد دارد کذالک نجزی من عباد المؤمنین. یعنی این سلام ما که ما بر انبیا فرستادیم، اون کامل و والایش مال انبیاست، نه اصلش مخصوص اونها باشد. ما برای مؤمنین هم سلام میفرستیم، منتها مرحله ضعیفتر. اینجا هم مؤمنان سلام را از ذات اقدس اله دریافت میکنند اگر جزء اوحدی اهل ایمان باشند، و اوصاد اهل مؤمن سلام را از خود ملائکه دریافت میکنند. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون، یعنی این ملائکه که ملائکه الموتن، سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. یه چند تا پاسخ به سوال مونده است مربوط به نفس و فطرت اینا که ان شاء الله در روزهای بعد مطرح میشه. والحمد لله رب العالمين.